تفسیر سوره غاشیه، استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. سوره مبارکه غاشیه که باز از سور مکیه قرآن است و مانند اغلب سوره های مکیه آیاتی کوتاه کوتاه در آهنگ انذار و دین دهندگی و ناظر به انسان و گناهان انسان در دنیا از یک طرف و به آثار گناهان در آخرت از طرف دیگر. با استفهام آغاز می شود، با پرسش، و مکرر گفته ایم که استفهام یا اینچه که الفاظی که در به صورت سوال به اصطلاح مطرح می شود حالت ابتدایی اینها، یعنی وقتی که یک عنایت فصاحت و بلاغتی در کار نباشد، همون سوال عادی. سوال عادی یعنی یک کسی از کسی دیگر چیزی را میپرسد که نمیداند برای اینکه بداند. ولی این در حال عادی، یعنی یک سوال ساده به این صورت است. انسان به منظورهای خاصی که گاهی میخواد یه مطلب را خیلی با قوت و نیرو وارد ذهن طرف بکند، به صورتی به جای اینکه مطلب را به او القا بکند از خود او میخواد اقرار بگیرد یا میخواهد تعجب او را برانگیزد. یعنی منظور سوال نیست که بخواد از او جوابی بخواد، منظور بیشتر این است که مثلا تعجب طرف را برانگیزد یا اقرار از او بگیرد. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، در یک جلسه ای که عده‌ای حضور دارند با یه نفر شما یک و دو تا میشه، بعد اون شخص برخلاف انتظار از کوه در می رود، حرف هایی که نباید بزند می زند، جلسه تمام می شود. بعد شما در کوچه به یکی از حضار که اون هم بوده در اونجا تا بهش میرسید میگید که دیدی که چه کرد اونجا با ما؟ دیدی؟ صورت صاحب آیا دیدی که چه کرد با ما؟ معلومه بوده دیده دیگه، چشماش هم باز بوده، گوشاش هم باز بوده، دیده که اون چه کرده و شنیده که چی گفته. ولی انسان در حال خیلی عادی این آیا دیدی را به صورت سوال که ذکر میکند سوال واقعی، در یه همچه حالی وقتی میخواد اظهار تعجب بکند یا میخواد اقرار اید یا میخواد این حرف خودش را از زبان طرف بشنود، به صورت سوال مطرح میکنه: دیدی که چه گفت؟ دیدی که این آدم چه کرد؟ خطاب به پیغمبر اکرم است: هل اتاک حدیث الغاشیه؟ آیا داستان اون حقیقت فراگیرنده به تو رسیده است؟ آیا داستان قیامت به تو رسیده است؟ مسئله این نیست که از پیغمبر سوال بکنن که آیا به تو رسیده یا نرسیده. مسئله این است که تعجب هر شنونده ای را برانگیزانند در اینجا که این چه داستان بزرگی هست، که انه این داستان بزرگ آیا به گوشت خورده است؟ به ظاهر پیغمبر مخاطب و در باطن همه انسان ها: ای انسان، آیا اون داستان بزرگ، آیا داستان اون شیء فراگیرنده به تو رسیده است؟ در اینجا از قیامت یا از حوادث قیامت به عنوان غاشیه نام برده شده است و غشیان به معنی فراگیرندگی است، که در قرآن این کلمه زیاد به کار برده شده است به همین معنا: در بر گرفتن، احاطه کردن. این دو عنایت در اینجا ممکن است باشد که هر دو درست است. یکی این که ما در عالم، در این عالم دنیا، هیچ روزی و هیچ زمانی را نداریم که در برگیرنده همه مردم ها باشد. همیشه هر زمانی یه عده کمی رو در بر میگیرد، باقی دیگر رو نه. مردمی که در گذشته بودن، روزهای گذشته، سالهای گذشته، قرنهای گذشته مردمی رو در بر گرفته بود که مثلا مردم زمان ما چون نبودیم ما را در بر نگرفته بود، قرن ما را در بر گرفته است، مردم گذشته و مردم آینده را در بر نگرفته است. ولی همه این متفرقه ها در این سلسله زمان در قیامت همه در یک وضع حاضر، گذشته و آینده، همه به جوری هستن که اون ظرف همه مردم رو در بر گرفته، اولین و آخرین رو در بر گرفته است. پس خیلی قضیه بزرگ است. او در بر گیرنده است که همه مردم، اولین و آخرین را یک جا در بر گرفته است. گذشته ها و آینده هایی که در دنیا گذشته و آینده بودن، این گذشتگی و آیندگی از میانشون برداشته شده. این یه مسئل عرض کنم که یک معنا که در سوره اذا وقعت الواقعه به این اشاره هست و در سوره های دیگر هم تصریح هست، نه اشاره، و در سوره های دیگر: قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اولین و آخرین جمع شده، گرد آورده شده در اون میقات و میعادگاه معین. پس از این جهت اون غاشیه. یه جنبه دیگر هم هست که از این جنبه دیگر هم باز عمری و غاشی هست برای عده‌ای از مردم، و اون این است که برای اهل عذاب، برای اهل عذاب گناهان مردم بر اونها احاطه می کند، دور اینها رو می گیرد. چون اون که انسان در این دنیا عملی که مرتکب می شود، انسان در این دنیا هر عملی چه خوب و چه بد تجسم یافته اون را انسان در اون جهان می بیند، یعنی خود عملش را مجسم یافته در اونجا می بیند. مثل کسی که فرزند تولید می کند، این فرزندان میان دوره برای انسان رو می گیرند، اعمال دور انسان رو می گیرد. و اینکه فرزند، هر کسی فرزند دارد، یکی دو تا پنج تا ده تا، اما اعمال انسان میلیون ها عمل دور انسان رو می گیرد. با این تفاوت عمل های خیر آزاد کننده انسان هستند، رهایی بخش انسان هستند، به منزله یک مرکوبن برای انسان و به منزله پروبالن برای انسان که انسان به پرواز میدهند و به حرکت در میآورند. اعمال شر برعکس، مثل یه عده فرزندان، فرض کنید افلیج و چجوری که بار دوش انسان هستند و بر انسان احاطه می کنن و دور این می گیرن، اونچنان که دیگه منفذی برای وجود این باقی نمی گذارن. در یه آیه قرآن می کنیم که بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته، اون کسی که کسب گناه کرده است، اکتسابش همه گناه بوده و خطیعات و خطایای او بر او احاطه کردند. ولی ما راجع به کارهای خیر تعبیر احاطه نداریم که بیان بخوام، مثل این کرم ابریشم که میگن که ما ندیدیم، بله خب شنیدیم که کرم ابریشم به دو میتند کار میکند، ولی به دور خودش میتند، اونقدر به دور خودش میتند و میتند و میتند، یه دفعه در اون وسط خودش خفه میشه. اعمال گناه انسان، گناهان انسان این شکل رو دارن، مثل حالت همون کرم ابریشم است. یعنی مثل این که انسان هی به دور خودش وقتی هرچه گناه میکند، به دور خودش هی دارد دیوار میکشه، هی دیوار میکشه، هی دیوار میکشه، اما دیوارهای آتشین، دیوار آتشین میکشه تا اونجا که آخرین منفذها را هم بر خودش میبنده، دیگه راه بیرون آمدن نداره. در مورد جهنم آمده است که این جهنم لمحیطتون بالکافرین، ولی در مورد بهش نگفتن که بهش محیط بالکافرین است، چون بهش فضای باز و فضای آزاد است نه زندان، و جهنم است که برای انسان زندان است. گناه انسان را در زندان خودش محبوس می کند، ولی طاعت انسان به منزله بال است، انسان را با خودش حرکت می دهد و پرواز می دهد. حالا در اون روز، اون روز غاشیه، اون روزی که همه مردم را در یک جا گرد آورده و اون روزی که گناهان اهل گناه بر اونها احاطه کرده است، مردم دو چهره هستند. یعنی مردم را در دو چهره و در دو قیافه، در دو گروه مجموع را مردم را خواهی دید. از نظر کلی در دو گروه عرض کردیم که گویند که گروه صلحا خودشون دو گروه هستند، گروه سابقین و گروه اصحاب یمین. ولی از یک نظر که حساب بکنیم، گروه سعدا یک گروه هن و گروه اشقیا گروه دیگری. گروه مردود شده ها، گروه شکست خورده ها و گروه موفق ها. اما این گروه چهره های شکست خورده در باره اوزاد می فهمد وجوه هم چهره هایی یوم ازن خاشه سرفکنده خاشه شرمگین شکست خورده. اینها کیا هستن و چی جور هستن؟ عاملتون ناسبه، اینا عمل نکردن یا عمل کردن؟ اینا عمل کردن، اما چه عملی؟ عملهایی کردن که جز ناسبه، یعنی جز تعب، جز رنج، جز خستگی چیزی بهشون نرسیده. نتیجه اعمالشون فرسوده کردن خودشان هست. عاملتون ناسبه، عمل کننده هایی ناسب در تعب، فرسوده، رنج کشیده، خسته شده، دست خالی از نظر کار خیلی. تسلا نارن حامیه، اینها میرسند یا میرسانند خود را که باز همون تجسم اعمالشون است، به آتشی، به آتشی حامی، داغ. هر آتشی داغ است، ما آتش سرد نداریم، اما میخواد بگوید که اون آتش با آتش های دیگر اگر مقایسه بشود، این آتش های دیگر باز یه آتش نیست، اینا آتش سردن، او آتش گرمه. تسقا من عین آنیه، تشنه است، تشنگی این که خداوند انسان با یک فطرتی آفریده است، فطرت سیری ناپذیر و فطرت سیرابی ناپذیر، مگر به معرفت خدا، مگر به وصال حق، مگر به ذکر خدا و یاد خدا. ولی اینها اون چی که آشامیده هم حقیقت که نبوده، باطل بوده. اون وقت در اونجا از چشمه جوشان نوشانیده می شوند. لیس لهم طعام الا من ضریع. ببینید به کمک روایات از یک جهت و دلائل علمی از جهت دیگر، این مطلب مسلم شده است که اون چه در اون جهان هست جز مکتسبات این جهان چیزی نیست. مثلا ببینید در مورد غیبت این چنین فرمود، حدیث نبوی هم ظاهرن هست، فرمود که الغیبت و ادام و کلاب نار، غیبت خورش سگان جهنم است. یعنی اون کسی که امروز روحش داره از غیبت تغذیه می کند، ما اینجا باید بدانیم این خودش یه حقیقتی است. انسان با هر عملی از اعمال خودش به نوعی روحاً تغذیه می کند. وقتی که انسان داره غیبت می کند، خیال می کند که داره حرف می زند، فقط تحلیل می ده به او، حساباش نمی کنه که بیش از مقداری که دیگری تحلیل می گیرد خودش تحلیل می گیره. در آیه سوره متفقین گفتیم که انسان در نسبت به عمل خودش هم عامل است هم معمول. آدم خیال میکنه وقتی عمل میکند او عامل عمل کننده است و عمل معمول است، یعنی این فاعل است و او مفعول، این علت است و او معلول. قرآن می‌فرماید که انسان هر عملی که مرتکب می‌شود در همون حال که این علت است و عملش معلول، عملش هم علت است و خودش معلول. یعنی اگر این عمل رو می‌سازد، عمل هم این رو می‌سازد. انسان از عمل خودش واقعا به نوعی تغذیه می کند، یعنی حرف زدن برای انسان نوعی چیز خوردن است، گوش کردن نوع دیگر چیز خوردن است، نگاه کردن نوع دیگر چیز خوردن است، فکر کردن نوع دیگر چیز خوردن است. تمام اینها غذا می شود، غذای و این نه غذای جسمانی، غذای غیر جسمانی است برای روح انسان. اون کسی که غیبت می کند همین الان به صورت یک سگ در آمده است و دارد گوشت دیگران رو می خورد. این که فرمود خورش سگهای جهنمه، یعنی همین الانی که اینجا هست، الان به صورت یک سگ جهنمی در آمده است و دارد از این مردار ولا یرتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، همین الان دارد مثل یه سگ که روی یک مردار افتاده است و داره گوشت مردار رو میخورد، این همین الان داره گوشت مردار رو میخوره، در قیامت هم همین است دیگه. ولی ببینید یه چیزهایی هست انسان وقتی که با اونها تغذیه میکنه، واقعا وقتی که میره بیرون احساس میکنه که نیرو گرفت، پر و بال پیدا کرد. انسان از یک معلم وقتی که یک درس یاد میگیرد، یه حقایقی رو یاد میگیرد، حکمت عملی رو یاد میگیرد، حکمت نظری رو یاد میگیرد، مطلبی رو میشنود که قلب او رو روشن میکنه، وقتی که از اینجا میره بیرون درست حالتش حالت یه آدم گرسنه ایست که قبلا گرسنه بوده، رمق نداشته، مثل یه آدمی که روزه 17 ساعته رو گرفته، بعد موقع افطار رسیدن که یه غذای مقلی حسابی خورده، حس میکنه که نیرو گرفته، نیرو گرفته، واقعا نشاط پیدا میکنه با شنیدن اینجورین چیزها و وارد شدن این اون رو بر روحش. یا وقتی که انسان یه کار نیک انجام میدهد، یه عبادت میکند، یه قرآن میخواند، یه دعا میخواند، یه قدم خیلی برای مردم برمیدارد، یه خدمتی میکند برای رضای خدا، یه احسانی میکند، وقتی میاد احساس سبکبالی میکنه. برعکس آدم وقتی غیبت میکنه، دو ساعت غیبت میکنه، در وقتی هم که غیبت میکنه یه نوع لذت نفرت آوری هم داره، مثل آدم یه شیء بدبو رو داره میخوره، هم لذت میداره هم از بوش متعفنه، یک لذت نفرت آوری میبره، ولی بعد از دو ساعت که تموم میشه بیشتر احساس ناراحتی و اضطراب میکنه. اون شبه غذاست، از اون نظر که انسان میخورد غذاست، از اون نظر که اگه تا قیامت هرچه بخوره سیر نمیشه، گرسنه تر میشه. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، به جهنم میگیم پر شدی، میگه هنوزم هست بدید، هنوزم هست بدید. اینه دیگه، در این راه ها انسان اینجا میشه، خودش تبدیل میشه به یک جهنم. اینها غذا چون انسان میخورد، شبه غذاست چون در انسان سیری ایجاد نمی کنه، هر چی میکنه انگار چیزی نخورده، گرسنه‌تر میشه، رنگ بیشتری نصیبش میشه. لحظه این فرمود برای اینها در اونجا هم تعامی نیست مگر از ذریع ورع و مضارع و اینها منی مشابهه. چیزی شبه غذا در عربستان یه نوع خار بوده است که این خار تلخ و عرض کنم بدبو و اینها بوده که حیوان اگر از اینها میخورد هیچ تغذیه نمیکرد، تغذیه نمیکرد، بهش میگفتن زریعه، یعنی گیاهی که شباهت به گیاه داره ولی خاصیت گیاه رو نداره. اون که در این دنیا هست اسم، در این دنیا که اسم ندارد، لغت ندارد، قهران یک لغتی که شدیر این باشد، ندیر این باشد دارد. اونها هم غذایی ندارند، طعامی ندارند، مگر از چیزی که شبیه غذا است، هم خوردنی هم سیر نکردنی در آن وقت. چون بعد تمام لا یسمن و لا یغنی من جوع، تا آخر دنیا هم که بخوری از اون غذا نه یه ذره چاقت میکنه و نه یه ذره گرسنگی تو راحت میکنه. اینها یه چهره ها هست، ولی چهره های دیگری نقطه مقابل اینها. وجوهن یومئذ ناعمه، و چهره هایی در این روز ناعم، نعمت زا، نعمت و انعام و رحمت از این چهره ها میبارد. اون چهره ها هر مقدار سرشکسته بودن و ناراضی و پشیمان، این چهره ها برعکس راضی، خوشنود، لسعیه ها راضیه. ولی به چه دلیل راضیان؟ به چه علت راضی؟ این رضایت از کجا پیدا شده؟ قرعه به نامش اصابت کرده؟ نه، اونجا قرعه کشی نیست. همینجور علاقی مور به سرش پرواز کرده، گفتن سر هر کسی نشست، تصادفا به سر این نشست، نه این حرفا نیست. لسعیا، به دلیل مساعی، به دلیل اعمال، به دلیل کوشش ها، به دلیل کوشش هایی که در دنیا کرده است و ان لیس للانسان الا ما سعا، اگر راضی و خوش میده. برعکس اون گروه اول که عاملت و ناسبه بود، درباره اینها تعبیر سعی کرده، درباره اونها تعبیر عمل، ولی این یه عمل ناسب، عملهای خستگی آور و رنج آور، اونم عمل کرده ولی از عملش جز رنج نصیبش نشده. این عمل کرده ولی از عمل خودش رضا و خوشنودی نصیبش شده است، و اعمال خودش که نگاه می کند راضی و خوشنود که ما وقت خودمون رو تلف نکردیم، عمر خودمون رو بیهوده صرف نکردیم. لسعیها راضیه. میدونیم که در قرآن مکرران دیگه این مطلب گفته شده است. یکی از اصول قرآن مجید اصل سعی و عمل است. اون آیه میفرماد دیگه که و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. از همه شاید واضحتر و روشنتر سوره زلزله است که میفرماید که یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. روزی که مردم صدور می آیند، صادر می شوند، بیرون می آیند، برای چی؟ برای این که اعمالشون به اونها ارائه داده بشوند. در نمایشگاه عمل مردم احضار می شوند. این نمایشگاه ها رو می دونید که هر چندی یک بار یک نمایشگاهی تأسیس می شود. یه وقت مثلا نمایشگاه پرسون کتاب مثلا تأسیس می شود، یا نمایشگاه آثار صنعتی تأسیس می شود، حالا نمایشگاهی مختلف تأسیس می شود. یه وقت مثلا نمایشگاه پرسون کتاب مثلا تأسیس می شود، یا نمایشگاه آثار صنعتی تأسیس می شود. نمایشگاه نمایشگاه مختلف، مردم گروه گروه میروند برای اینکه در این نمایشگاه آثار ملت خودشون ببینن یا آثار ملت‌های دیگر رو ببینن. در نمایشگاه‌های بین المللی میروند که آثار ملت‌های دیگر رو ببینن. گروه 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 مردم در اون نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنن برای اینکه آثار و نتایج کارهای ملت‌های مختلف را ببینن. قرآن می‌فرماید به این که در اون نمایشگاه عمومی من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی به اندازه وزن یک ذره کار خیرم کرده باشه اونجا میمونه در اون نمایشگاه، و هر کسی به اندازه وزن یک ذره هم کار بد کرده باشه در اونجا میبینه، ذره گم نمیشه. یا در سوره مبارکه اسراء میفرماید که من کان یرید العاجله عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. هر کسی که طالب فقط نقد باشه دیگه آقا ما این حرفا رو قبول نداریم، ما میخوایم این چهار روز اینجا بخوریم و بچریم و زندگی بکنیم. هر کسی این عاجل را فقط بخواد و آینده و دور را نادیده بگیرد، ما قول نمیدیم که هرچی بخواد حتما بهش بدیم، ولی برای هر کسی اون اندازه که بخواهیم میدیم بهش. دنیا را خواسته ما هم روی حسابهایی برای هر که بخواهیم هر اندازه بخواهیم میدهیم، یعنی اینجا قول قطعی نیست. ای بسا طالب دنیا که به دنیاش هم نرسد. اما لمن اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کسی که عاقبت رو بخواهد و آخرت رو بخواهد، پس شرط اولش خواستن است. شرط دوم و سعى لها کوشش است، عمل است. او هم سعیش حق سعی اون اندازه که باید سعی کوشش به خرج بده. شرط سوم هم ایمان است. این ستا اگر در شخص جمع شد خدای متعال تضمین کرده. اینجا دیگه نمیگم ما نشاء لمن نرید، اولئک کان سعیهم مشکورا، تضمین میکنیم که دیگه تخلف ندارد. حالا اینجا میفرماید که لسعیها راضیه فی جنت عالیه، در بهشتی عالی و بلند و بلند قدر، یعنی چیزی که برای شماها قابل تصور نیست. لا تسمع فیها لاغیه، در اونجا سخن بیهوده ای هرگز نمیشنوی، یا نمیشنوند این چهره ها، یا تو نمیشنوی ای شنونده ای مخاطب. از خصوصیات بهشت گذشته از مسئله تجسم اعمال، در اونجا یه امر دیگری هم هست و اون امر دیگر اینه که خدای متعال به انسان یک اراده‌ای در اونجا می‌دهد و اشیاء را تابع اراده انسان می‌کند، به جوری که هر چرا که بخواهد برایش حاصل می‌شود و موجود می شود، یعنی با اراده خودش می تواند بیافریند اشیاء را در اونجا. حتی یه حدیثی هست که این حدیث در یک تعبیری هست که حتی برای بعضی از آن شاید سنگین هم باشد. خطاب می رسد از ناحیه، نامه می رسد و خطاب می رسد از خدا به این بندگان به این عبارت: از حی قیوم نامیرا به حی قیوم نامیرا، خدای زنده‌ای که قیوم است، اون که اراده بکند صورت میگیرد و نمیمیرد هرگز، به انسان زنده نامیرای قیوم که خدا به او اجازه داده که هر چی بخواد ایجاد بشه ایجاد بشه. این است که تابع خواسته انسان است. اون چرا که بخواهد از نعمتها. اون وقت اینجا اون نعمتهای به اصطلاح شبیه نعمتهای دنیایی که مردم اینها را در اینجا میفهمند، اینها را ذکر میکنند، در اونجا چشمه جاری، سریرها، تختهای پوشیده یا سرور آور و بهجت افزا و بلند مرتبه یا بلند قرار داده شده، مقامات خیلی عالی و بالا، جامه های نهاده شده و اکواب موضوعه و مخده ها و بالشه های ردیف شده و فرشه های گسترده شده، تمام اینها در اونجا برای اینها، برای هر که بخواهد موجود است. بعد که اینها را ذکر می فرماید، مثل این که کنهو بعضی افرادی که می شنوند برایشون عجیب می آید که آیا همه اینها، این همه چیزها می تواند وجود داشته باشه. یکی نگاهی به دنیا بکنید، همینه که در دنیا وجود دارد نشانه های قدرت الهی و خواست الهی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، شما به همین موجود، به همین شتر، اینها دقت نمی کنن که این چه جور آفریده شده، در وجود این موجود چه نظامها، چه حکمتها، چه حسابها به کار رفته است. و الی السماء کیف رفعت، به این آسمان نگاه نمی کنن، آسمان برافراشته شده چگونه این به این رفعت قرار داده شده، این همه ستارگان، این همه اشیاء، اینها همه آثار خلقت خدا. کوه‌ها را می‌بینید چگونه نصب شده‌اند و چگونه قرار داده شده‌اند، زمین را می‌بینند چگونه گسترده شده‌اند، همه اینها با یک نظم و نظام معین که یه ذره اگر اینها کم و زیاد بشود حساب‌ها، اصلا عالم از هم می‌پاشد. پس نظام این عالم رو ببینید و تدبیر الهی و حکمت الهی و علم الهی و اراده الهی و خواست الهی رو در این اشیاء ببینید. وقتی که در اینجا ببینید، تصویر شما اونچه که در اونجا هست ساده تر خواهد. فذکر انما انت مذکر، از اینجا مخاطب پیغمبر است. پیغمبر وظیفه تو تذکر دادن، متنبه کردن، بیدار کردن هم. مکرر گفته این که قرآن برای انسان قائل به یک فطرت الهی، یعنی قرآن همیشه تکیه دارد بر این مطلب که در نهاد همه انسان ها یک احساس خدایی وجود دارد، یک حس خدایی وجود دارد. به پیغمبر میگه که تو اون حس خدایی رو در مردم بیدار کن. فذکر انما انت مذکر، تو وظیفه تو تذکر دادن است. لست علیهم بمسیطر، تو مسلط بر اونها نیستی، یعنی تو وظیفه تو این نیست که مردم را، اگر مردم گوش نکردن، اطاعت نکردن، تو مسئولیت اونها رو نداری، اختیار اونها رو به تو ندادن و تو مسئول اونها بیش از این که مذکر اونها باشی نیستی. یه قومی هستن که یه نفر را به شکلی مسئول اونها قرار میدن که تو باید اونها رو بیاری، به جبرم شده باید اونها رو بیاری. میگه نه، مسئله جبر نیست، مسئله دین، مسئله بیدار کردن هست. تو باید به اونها تذکر بدی، هر کس گوش کرد کرد، گوش نکرد نکرد. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. الا من تولى وكفر، ممکن اگر استثنای از فذكر انما انت مذكر باشه، معناش این است که تو یک مذکر هستی و مردم هم همه به این تذکر تو متذکر می شوند مگر کسانی که آفت زده هستند، مگر کسانی که به جای این که روشونو به طرف تو بکنن پشتشونو به طرف تو کردن، مگر کسانی که کافر شده اند و پوشنده اند روی فطرت خودشون رو، نه تذکرتون نسبت به اونا فایده ندارد. و اما اگر استثناء از لفت علیهم به مسیطر باشه، معنیش این است که تو وظیفه نداری که با مردم به جبر و عنف رفتار بکنی مگر اونهایی که کافر ماجرایی بکنن، که اون وقت ما به تو در آینده اجازه جهاد خواهیم داد. فیعذبه الله العذاب الاکبر، که خدا این جور پشت کنندگان و کافر ماجراها و پوشانندگان روی حقیقت را عذاب خواهد کرد به یک عذاب بزرگتر. انا الینا ایابهم ثم انا علینا حسابهم، بازگشت همه اونها به سوی ما و حساب همه مردم هم با ما، بازگشت همه مردم به سوی ما و حساب همه مردم هم بر عهده ما. و صلی الله علی محمد. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، به ما صلاحیت تذکر و تنبه عنایت بفرما، توفیق دوری و تجنب از معاصی به همه ما کرامت بفرما، توفیق طاعت و عبادت و انجام وظایف خودت به همه ما کرامت بفرمایید. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.